همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
وطن ساز. اکنون و همیشه خود را به مهر الهی می سپارم، بر نفس خیش مسلطم و در کمال آرامش برای تجلی خواستم به درگاه لطف حق چشم می دوزم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان سلام، به برنامه وطن ساز خوش اومدید. صبحتون به خیر و روز تعطیلتون سرشار از برکت و آرامش. امیدواریم این روز زیبا نویدآور موفقیت و سربلندی باشه برای شما و خانواده محترمتون. از اینکه برنامه وطن ساز رو شنونده هستید از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. امروز قصد داریم شما رو با کارآفرینان و تلاشگران کشور عزیزمون آشنا کنیم، به امید اینکه روزی صدای شما رو در این برنامه به گوش هموطنانمون برسونیم. باید مسیر رو طی کنیم، باید کاری رو که شروع کردیم تمام کنیم، باید انقدر سمج باشیم که سختی ها در مقابل تلاش و ممارست ما کم بیارن. شک نکنیم که هر لحظه که کم بیاریم اون لحظه شکست خوردیم. فراموش نکنیم که برای رسیدن به موفقیت باید با سختی ها و دشواری ها مبارزه کنیم و سدها رو از مقابل راهمون برداریم. باید مسیر رو طی کنیم و باید موفق شیم. این ما نیستیم که کم میاریم، سختی ها باید خسته بشن. اگر بعد از اشتباه اول به خودمون مسلط نباشیم، زنجیره ای از اشتباه‌های بعدی رو خواهد داد. آرامش بعد از اشتباه کلید قدرتمندیه. دوستان خوب شنونده، در این بخش از برنامه وطنساز گفتگویی رو خواهیم داشت با یکی از وطنسازان خوب کشورمون به نام جناب آقای محمد حیدری که تحصیلاتشون لیسانس اقتصاد هست و در حوزه بازی سازی آموزشی فعالیت میکنن. اجازه بدین که عرض سلامی داشته باشیم حضورشون.
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستین و در مورد فعالیت خودتون برای ما توضیح می‌فرمایید. ممکن می‌فرمایید که بازی سازی آموزشی به چه معناست؟
ببینید، در اصل خود بازی یک مقوله‌ای هستش که رسالت اصلی بازی بیشتر سرگرم شدن.
بله.
در کنار این سرگرم شدن، در حال چون میتونه یک وسیله آموزشی خیلی مؤثر باشه،
بله،
میشه یکی از شاخه های حوزه تولید گیم یعنی بازی بحث آموزشیش هستش، چون به هر حال وقتی آموزش با سرگرمی قاطی میشه،
بله،
خیلی درصد یادگیریش بالا میره. به شدت این موضوع تاثیرگذار روی یادگیری اون کسی که میخواد، حالا چه سن پایین باشه چه سن بالا باشه،
بله،
میتونه به راحتی اون چیزا توی ذهن مخاطب شکل بگیره و برای همیشه بمونه.
بله. آقای حیدری، ممکن بفرمایید که شما کارتون رو به شکل نرم افزاری انجام میدین یا اینکه به شکل سخت افزاری است؟
ببینید، ما دوتا مقوله رو انجام میدیم، ولی بخش سخت افزاری موضوع رو بیشتر همکارانمون انجام میدن. یعنی ما با شرکت‌هایی که با همکارانی که توی ایران هستن و توی این حوزه بیشتر به قول معروف میگه مسیر راه رفتن، ما بیشتر نرم افزار و ایده و اون چیزی رو که لازمه برای بحث نرم افزاری بستری رو تولید میکنیم.
بله.
و همون اطلاعات رو آرا به صورت کدهایی که با هم در ارتباط هستیم کد بندی میکنیم و اون اطلاعات رو برای سخت افزار میفرستیم. هرچند الان دنیا یه جوری شده که بخش مثلا ورچوال ریلیتی یا همون واقعیت مجازی به حدی گسترده شده که ابزارها داره کم کم کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشن و 100% ما خودمونم توی حوزه ورچوال ریلیتی یا واقعیت مجازی خودمون بخش سخت افزارش رو انجام نمیدیم، ولی خب چون سخت افزار آماده ای هست ما از اون استفاده میکنیم.
بله. ممکن بفرمایید که چطور شد شما با تحصیلات اقتصادی خودتون وارد این حوزه شدین و علاقه‌مند شدین که بازی سازی انجام بدین؟
خب این سوال به قول معروف میگه ریشه توی دوران نوجوانی بنده داره. به هر حال هر کسی یه علاقه‌ای داره و در کنارش هم یک علمی داره. من واقعیتش اینه که به شدت علاقه مندم به خلق فضاهای مجازی، حالا چه از طریق بازی باشه چه از طریق انیمیشن، شبیه سازهای مختلف. به هر حال من به شدت علاقه داشتم به این موضوع و همین علاقه هم باعث شده که هم در کنار تحصیلات آکادمیکی که داشتم توی این حوزه هم مسلط بشم. به هر حال بازم میگم دنیا یه جوری شده که برای آموزش هم حتی انقدر
بله.
شده که هر شما هر چیزی که لازم داشته باشی میتونید به راحتی آموزشش رو ببینید، حالا چه آنلاین باشه چه کلاس‌های حضوری باشه، میتونن راحت هر چیزی که بخوان میتونن یاد بگیرن.
بله. ممکن بفرمایید که با توجه به زمینه فعالیت شما که در زمینه بازی سازی آموزشی هست، این زمینه در کشورهای توسعه یافته دنیا چقدر نفوذ داره و چقدر افرادی هستن که در این زمینه فعالیت میکنن و اهمیت این موضوع رو ما در خارج از مرزهای کشورمون و در داخل کشور به چه شکل باید ببینیم؟
ببینید، من به عنوان مثال بهتون بگم، مثلا کشور هند، خب
بله.
من الان یک طرح بجوشی دارم انجام میدم برای سازمان فنی حرفه‌ای در مورد اینکه شبیه سازها چطوری میتونن کمک کنن به بخش آموزش فنی حرفه‌ای.
بله.
ببینید، شما در نظر بگید کشور هند اومده کار خیلی جالبی کرده، به جای اینکه وسایل کمک آموزشی بیشتر سخت افزاری تهیه کنه، اومدن یک سری کارهای از این جنس شبیه سازهایی که بیشتر بحث سرگرمی رو هم در نظر گرفتن.
بله.
سرمایه گذاری آنچنانی انجام دادن تو اون حوزه، خیلی تونستن ازش جواب بگیرن، چون به هر حال مسیر آموزش داره روز به روز ارتقا پیدا میکنه و وسایل کمک آموزشی هم باید نوعشون عوض بشه.
بله.
ببین الان توی بحث شبیه سازها ما الان در حال طراحی یک شبیه سازی هستیم داخل ایران که بتونیم
بله.
کارهای مختلف رو آموزشش رو شبیه سازی بکنیم. یه بحثی داریم ما توی صنعت بازی که بهش میگیم بحث گیمیفیکیشن. ببین، یعنی تبدیل هر کاری یعنی کارهای سازمانی، کارهای روتین، کارهایی که قرار است یادگیری انجام میشه، بیان به بازی تبدیلش کنیم. به این علم میگیم گیمیفیکیشن. خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. ارتش‌های بزرگ دنیا میان از این پروسه استفاده میکنن که شبیه سازی اون جنگ رو قبل از اینکه اصلا وارد جنگ بشن، میتونن اون شبیه سازی خیلی با دقت بالاتر شبیه سازی بکنن. توی حوزه‌های مختلف، حالا حوزه‌های فنی، توی حوزه‌های بصری، حتی تو بحث روانشناسی، ما اصلا یه بخشی داریم، من خودم شخصی خیلی ازش لذت میبرم، اینه که میام محیطی رو که خودم دوست دارم، یک جنگلی که کنار دریا هستش، بعد یک صحنه خیلی خوبی رو که میخوام با واقعیت مجازی خودم درست میکنم. باور کنم همین کار انجام دادم توی خونه، بعضی وقتا وی آرم رو میذارم و همونجا استراحت میکنم. قسم محیط اطراف برای منظورم اینه که بحث روانشناسی این موضوع هم، یعنی تو کمک روانشناسی هم اومده بحث شبیه سازها و آموزش هم.
بسیار عالی. من احساس میکنم که شما خیلی با لذت از کار خودتون صحبت میکنین و شاید این واقعا یکی از پیش نیازهای ورود افراد به کارهای مختلف هست. یعنی وقتی که آدم از این کاری که داره انجام میده لذت میبره، اون رو به خوبی انجام میده و دوست داره که همه زوایاش دیده بشه و آنچنان که باید این کار از آب در بیاد و به دست هموطنان اون برسه. آقای حیدری، من احساس کردم که این کار شما فقط مربوط به یک سن خاصی نمیشه و افراد مختلف در سنین مختلف میتونن به اشکال مختلف از این نوع بازی سازی های آموزشی استفاده بکنن. مثلا شما یه فردی رو میبینین که در سنی هست که میخواد شاغل بشه در یک سمتی، میتونه از این موارد آموزشی به شکلی استفاده بکنه برای آشنایی با حوزه کاری خودش. آیا درسته این؟
قطعا هم اینجوری هستش. ببینید به عنوان مثال ما یک محصولی داشتیم تقریبا 4 سال پیش، حوزه بازی رانندگی، خب به اسم شوفر، حالا اسمش هم زیاد چیز شده توی ایران. بازی شوفر کلن توی حوزه بین‌المللی ما پخش کردیم، ولی خب این استانداردها رو توی ایران هم رعایت کردیم. یعنی شما رو توی یک مسیر واقعیه، حالا مسیرها رو داریم کم کم اضافه میکنه، حالا توی غرب کشور مسیرها، خب ببین مسیرها رو اومدیم دقیقاً شبیه سازی کردیم. اون کسی که میاد بازی میکنه، ما یه چالشی براش ایجاد میکنیم که خدایی نکرده اگه توی اون موقعیت مثلا هوا بارانیه، ابریه، حالا هر چیزی که هست، جاده خرابه، هر چیزی، یه شرایطی سختی رو براش فراهم میکنیم که اون شرایط رو در حین اینکه داره لذت میبره، سعی میکنه که چجوری ماشین رو، مثلا اون ماشینی که داره باش بازی میکنه رو، به قول معروف میگه استیبل کنه. آره. بعد در همون حین یاد میگیره و همین یادگیری بهش کمک میکنه که اصلا توی زندگی خودش اگه خدای نکرده همین اتفاق براش بیفته، میتونه
چجوری باش برخورد بکنه.
آره دقیقا. و حالا جدای از این، بازی های کوچیکتر هم همینجوری هستش، شبیه ساز های کوچیکتر هم همینجوری هستش. مثلا ما یک بازی داریم که با کلمات بازی میکنه. همین بازی رو خیلی جالبه، من با یکی از دوستان، حالا یکم سن بالاتر هستن، معلم هم، من نشون دادم، گفتم بازی کنیم بازی رو، خیلی جذابه اینا. بعد اومد بازی کرد، باور کنید چند روز بعدش برد مدرسه به تمام دانش آموزای اون کلاسش بازی رو داد. چون داره کمک میکنه که جمله درست کنن، با کلمات جمله درست کنن، با کلمات کنن یا معنیدار درست کنن. همین موضوع خودش کمک کرد به اینکه اون بچه خیلی سریعتر اون موضوع رو یاد بگیرن.
در حقیقت درس زندگی در این بازی ها نهفته است.
آفرین.
بله.
دقیقاً همینجوریه.
خب خیلی خوب هست که ما به هر حال آشنا شدیم با فعالیت شما، اما یه سوالی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم، آیا ما زمینه صادرات اینو بازی‌ها رو در کشورهای دیگه داریم؟ یعنی می‌تونیم اینها رو به کشورهای دیگه صادر بکنیم، یا یعنی اینکه مشابه این کارها در کشورهای دیگه وجود داره و ما از اونها کپی کردیم؟ این کدوم یکی از این اشکال هست؟
ببینید بسته به نوع آموزش جامعه داره. حالا شما تصورش رو بکنید، ما یکی از بازی هامون رو توی حوزه بین‌المللی تقریبا به 70-80 کشور مختلف الان داریم میفروشیم بازی رو.
70-80 کشور؟
بله تقریبا 78 کشور الان هستم.
بسیار
بالا پایین میشه.
بله.
یک بخش مهمی صادرات رو انجام میدیم داخل ایران. ببینید، یکی از برگهای برنده اینه که ما بتونیم صادر کنیم اینه که اون جو و اون اتمسفری که اونا ندارن ما داریم ازش استفاده میکنیم. موسیقی محلی، جاده های جالب، بعد اون تم فرهنگی که ما داریم، چون بسیار زمین توی ایران ما صحرا داریم، جنگل داریم، انواع اقسام فصل های مختلف، چهار فصل این دیگه، همین اطلاعات رو ما اگه درست استخراج کنیم میتونیم راحت وارد بازار جهانی بشیم. کپی هم انجام دادیم، البته این موضوع دلیلی نیست که فقط ما میتونیم صادر کنیم، 100% ما کپی داریم توی استورهای مختلفمون. منتها اینه که اون چیزی رو که ما برای جامعه، الان جامعه ما مثلا در حال حاضر، من یه توضیح مثلا خیلی کوچیک بدم، مثلا انگلیسیمون ضعیفه، خب بازی هایی که مثلا مربوط به آموزش انگلیسی باید بیشتر بشه. این دلیل برای این نیست که مثلا این همین انگلیسی مثلا بتونه تو کشورهای دیگه برد داشته باشه، اینجوری نیست. پس به نسبت اون که اون جامعه چی لازم داره، باید همون چیز براش طراحی بشه.
شناخت نیازهای جوامع مختلف دبیدن. برای اینکه بتونیم دبیدن. با اونها کار بکنیم، یکی از بله به هر حال این یکی از پایه‌های صدور محصولات فرهنگی و غیر فرهنگی است. اول ما باید نیاز رو تشخیص بدیم به جامعه‌ای که می‌خوایم باهاش کار بکنیم. آقای حیدری، چقدر شما اشتغال آفرینی کردین در کار خودتون؟
ببینید، به هر حال پروژه‌هایی که ما انجام میدیم، یک سری افراد هستن که به صورت مستقیما با ما کار میکنن، یک سری افراد دیگه هم هستن که به صورت غیر مستقیم. کسایی که مستقیم هستن، ما تقریبا هول و هوش 20 نفر الان مشغول به کار هستیم. توی استودیو و کارهای خیلی زیادی هم برون سفاری داریم، یعنی به اصطلاح میایم بخش موسیقیمون و کارهایی که متخصص ترن به اونا واگذار میکنیم، بخش های ترجمه از این قبیل کارها هم همکارایی داریم که تقریبا اونا یک چیزی هولوش مثلا 10-15 نفر هستن، یعنی جمعاً شاید هولوش 50 نفر با این موضوع درگیرن و کم کم هم داریم اینو ارتقا میدیم. ما یه انستیتو برپا کردیم توی استان خودمون و داریم روز به روز افزایش میدیم دانششو، یعنی آموزش میدیم. کسایی که مثلا خواهان هستن میان بهشون آموزش میدیم، میان از دانشگاه ها، کسایی که علاقه مندن کارورزن میان، اونا هم آموزش میدیم و وارد صنعت میکنیم.
بله، و اگر که زمینه مساعد برای توسعه کار شما فراهم بشه، این میزان اشتغال رو تا چه حد و میزان صادراتتون رو تا چه حد میتونین گسترش بدین؟
ببینید، یک موضوعی که خیلی خیلی مهمه هستش که آموزشه. این ما آموزش داخل کشور خیلی ضعیفه. اصلا شما یه تحقیق کوچیکم بکنید، ما اصلا توی دانشگاهامون بازی‌سازی نداریم. حتی انستیتوهایی هم که داریم توی ایران در حوزه بازی‌سازی، یعنی آموزش بازی، آموزش سرگرمی، آموزش این که چجوری یک سرگرمی درست خلق بشه، نداریم اصلا. یا اگر هستن اینقدر محدودن، مثلا من توی استان کردستان هستم، چند نفر رو واقعا میتونم بفرستم تهران که توی انستیتو مثلا یه چیزی یاد بگیرن، یا بفرستم مثلا مشهد یه چیزی رو یاد بگیرن. اگه منابع باشه، قبل از هر چیز ما باید آموزش داشته باشیم. آموزش رو که داشته باشیم، میتونیم اون وقت تصمیم بگیریم که واقعا میتونیم محصولات مختلف رو تولید کنیم و وارد بازار کنیم. ما این مسیر رو رفتیم، واقعیت داشتیم مسیر رو رفتیم، محصول تولید کردیم، توی بازار بین‌المللی فروش داشتیم. حالا هرچند خوب نبوده تعداد فروشمون، ولی خب تونستیم وارد بازارشون بشیم. به هر حال حالا 100,000 نسخه، 200,000 نسخه تونستیم اونجا فروش داشته باشیم. و همین موضوع یاد گرفتیم که چجوری وارد بازار جهانی هم بشیم. بازار داخلی هم یک نیازی داره که الان متأسفانه بابت کپی‌رایتی که ما نداریم توی ایران، به اصطلاح حمایت نمیشه از صنعت بازی‌سازی داخلی، یکم افت داریم توی ایران. ولی واقعا مخاطبامون بازی لازم دارن، بازی‌هایی که با فرهنگ خودشون مطابقت دارن، سرگرمی که با فرهنگ خودشون مطابقت داره. حالا ما هر چی بازی داریم، 80% بازی خارجیه، 90% اینا بازی خارجی هستن.
درسته.
اگه حمایت بشه سرها، حالا یک موضوعش از کپی رایت هستش، اگه واقعا حمایت درست، حمایت معقولانه ای انجام بشه روی صنعت بازی، واقعا میتونه خیلی از مرزا رو بشکنه. خیلی از چیزایی که لازمه که مثلا در عزم مثلا یک پروسه 10 ساله انجام بشه، یک فرهنگ سازی میتونه راحت در حد مثلا یکی دو سال این اتفاق بیفته. چون واقعا صنعت سرگرمی، صنعت بازی، صنعت کاملا تعاملی هستش. مثل یه فیلم یا انیمیشن نیست، شما میبینی تموم میشه در اصل، ولی بازی شما درگیری باش، یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز هست، مثلا سالها دارن یک بازی رو فقط انجام میدن و این میتونه خیلی تبعات به قول فرهنگی مختلفو بتونیم توی اون بگنجونیم، توی اون محصول.
بله، تاثیرات فرهنگی رو از طریق بازی ها منتقل بکنه.
دقیقا. و این هم خیلی از کشورهای دنیا الان به این موضوع پی بردن و واقعا صنعتی هستش که فوق العاده تاثیرگذار هستش روی سرگرمی، روی حتی استعداد کسایی که بازی گردن انجام میدن.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای حیدری. خیلی خوشحال شدیم که با تجربه خوب شما از طریق این برنامه، برنامه وطنساز، آشنا شدیم و امیدواریم که روز به روز بر موفقیت‌های شما افزوده بشه و بتونین گستره کارتون رو در داخل کشور برای ترویج فرهنگ کار و زندگی و همینطور در خارج از کشور برای ارزاوری و ایجاد اشتغال بیشتر توسعه بدین و ما اخبار موفقیت شما رو انشالله بتونیم دریافت.
متشکرم از شما، برنامه خوبتون، و امیدوارم که کسایی که واقعا علاقه دارن و تواناییشو دارن نترسن و واقعا وارد کار بشن، چون واقعا کشور به این موضوع خیلی نیاز داره. منم خوشحالم.
ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
خسته نباشید. خدا.
خداحافظ.
عشقم بونم من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم، ایران ایران آه. اگه با تو، با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. بین این همه صدای بی‌نشونه، منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه باهاته خاک پاته. نمیتونم تو باشم، نکنه از تو جدا شم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. اگه با تو، با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم همه پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم.
شما شنونده برنامه وطن ساز هستین از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید. در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری از شرط‌های اصلی موفقیت هستند. برای اینکه دانش ملکه ذهن شود، تعلیم به تنهایی کافی نیست و باید با عمل ترکیب شود. شاید یکی از سحرخیزترین مشاغلی که وجود داره نانوایی ها هستن که از صبح سحر شروع به کار میکنن و در سرما و گرما در کنار تنور داغ نان رو تقدیم مردم خوب کشورمون میکنن و از کارهای بسیار سخت محسوب میشه. دوست عزیزمون گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده این بار سری زدن به یکی از این نانوایی ها و با نانوای زحمتکش صحبت کردم. با هم میشنم.
کردن تو نونوایی شاید تو فصول سرد سال به مراتب آسان‌تر از فصول گرم سال باشه. نونوایی بربری در شهر
آمل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همشهری هاتون.
سلام خدمت شما و عرض صبح بخیر و خسته نباشید.
انشالله که تنتون سالم باشه. آقا شما هم خسته نباشید. من نمیدونم از چند صبح مشغول فعالیت هستید.
از ساعت 3 صبح میام تا 10 صبح دونی صبح.
سونیم چهار صبح کار میکنی تا دهانیم بعد تعطیل میکنی؟
تعطیل میکنم بله.
تا کی؟
تا 3 بعد از ظهر.
3 بعد از ظهر. جمعه ها هم سر کاری دیگه؟
جمعه صبح میاییم آره، فقط پنجشنبه بعد از ظهر متعطیلیم.
پنجشنبه بعد از ظهر؟
بله.
صنف خواسته که اینجوری باشی، خودتون خواستید که این بازه تعطیل باشی؟
نه خودمون میخواستم.
خودتون میخواستید؟
اون آقا که نزدیک تنور هستن ما اجازه داریم نزدیک بشیم باشون؟
بفرمایید.
خیلی متشکرم آقا، شما هم خسته نباشید.
سلامت باشید.
دستکش احتیاج ندارید؟
نه فعلا دستم اینجوری عادت کرده، چون دستش بدم اعتماد دارم به دستم بچسب سوختگی ایجاد کنه. با گیری عادت کردم ولی من زیاد عادت نکردم باش.
عادت نکردی؟
نه عادت نکردم.
دو سه دفعه دستتون بسوزه چی؟
اتفاقا دستم سو...